بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد اول، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل نهم، حضرت اراده، مرید، مراد، ارد المریدین، خیر المریدین. صفحه 212. یا مرید، یا مراد. 1. خداوند در کتابش خود را مستقیماً به اسم المرید نخوانده است، بلکه از این فعل و صفت که از مصدر رد می باشد مکرراً یاد نموده است و مترادف این اسم و صفت الهی نیز در قرآن کریم آمده است که مشهورترینش مشیت است، از مصدر شی به معنای خواستن. 2. مرید یعنی صاحب اراده و کسی که میتواند از نزد خودش اراده کند و اراده اش را محقق سازد. 3. و نمیخواهید الا این که خدا بخواهد، سوره دهر، که در اینجا مصدر شی به کار رفته است که اراده خدا و بشر را یگانه نموده است، که آدمی بدون اراده خدا اراده نمی کند، پس صاحب اراده ای جز او نیست. 4. خداوند اراده کرده است که مستضعفین را جانشینان و وارثان زمین سازد، یعنی بی اراده ترین انسانها را مظهر اراده خود سازد، زیرا هر ضعفی حاصل بی ارادگی است و بی اراده ترین افراد ضعیف ترین مردمان هستند. 5. مرا بخواهید تا اجابت کنم شما را، قرآن، و هر دعا و ادعا و طلب و نیازی هم داله بر اراده کردن و خواستنی است که جز از نزد خداوند اجابت نمی شود. نفس هر دعایی هم خواستن اراده ای از نزد خداست، تا آدمی بتواند به قدرت این اراده به خواهش خود نائل آید. 6. و نیز می فرماید اراده خداوند را اجابت کنید، و این عین پذیرش اراده خدا در خیشتن است و صاحب اراده او شدن. 7. و نیز می فرماید که مؤمنان کسانی هستند که به نزد رسول می روند و از او طلب دعا می کنند، یعنی از رسول طلب اراده ای می کنند تا رسول برایشان چیزی بخواهد، و این به آن معناست که اکثر مردمان از نزد خودشان اراده ای محکم و یقینی و خلاق ندارند و فقط دچار وسوسه هایند که هیچ ریشه ای در جانشان ندارد. 8. اکثر مردم جز غرایز و امیال حیوانی هیچ اراده دیگری از نزد خودشان ندارند، الا اینکه وسوسه های ناس و خناس و اجنه و شیاطین و تبلیغات و القاءات زمانه است که جمله دمدمی و بیریشه و هوایی است و هیچ قدرت اجرایی ندارد. ولی خداوند دارای اراده ای فعال و خلاق است و هر چه که خواهد شود به اراده کن. 9. پس بسیاری از اسماء و صفات الهی شعبات خلاقه اسم المرید هستند، مثل خالق، بارئ، مبدع، فاطر، مصور، جائل، رازق، محیی، ممیت، مکون، مبدل، هادی، مزل و غیره. و این صفات مظاهر تحقق اراده پروردگار هستند. 10. خداوند زمین و آسمانها و هر چه در آنهاست را به کمتر از نظری آفرید و فرمود بشوید و شدند، کن فیکون. قرآن کریم. 11. ولی اراده تکوینی و آنی خداوند برای بشری به تدریج رخ می نماید در جریان زمان، زیرا خداوند را زمانی نیست و جبر زمان برای بشر قلم رو به درک اراده خداوند است تا حق این اراده را دریابد و تسلیم آن گردد، و هرگاه اراده بشری منطبق بر اراده الهی شد، از جبر زمان و خسران و عقب ماندگی در تاریخ دهر رها می گردد و این مقام انسان کامل و الهی است که از اقطار مکان و زمان خروج کرده است. 12. اراده الهی در بستر تاریخ درک و فهم می شود ولی یافته نمی شود، زیرا اراده الهی در دهر نیست، در بی زمانی و اسائی است. پس در قلم رو به اسائی وجود است که می توان به اراده خدا در خود رسید و در آن مستقر شد و الهی گردید و صاحب اراده خدا گشت. در این باره به تفصیل در کتاب راز دهر سخن نموده ایم. 13. بودن زنده بودن است و زنده بودن دارای اراده بودن است در درجات حیات. 14. بزرگترین مشکل آدمی بی ارادگی است و این مشکل را هر انسان عالم و عامی در خود درک می کند. پس همه انسان‌ها شبانه روز در صدد کسب اراده برتر و فعال‌تری هستند تا بتوانند امیال خود را محقق سازند، ولی به ندرت کسی این قدرت فعال و خلاق اراده را در خود اراده جستجو می‌کند و اکثر مردم تحقق اراده خود را در دیگری می‌دانند، در جای دیگر و زمان دیگری و انسان‌های دیگری، و این عین اسارت انسان در دهر است و غفلتش از قلمرو اسائه. 15. قلمرو اسائه در جان انسان است، یعنی همان نقطه‌ای از دل و جان آدمی که کانون جوشش اراده است و اراده الهی در بشر مستقر در چنین نقطه‌ای از وجود است، و هر که به این اراده در خود رسید دارای قدرت کن فیکون و فعال و من یشا است، و کسی به این نقطه از جان خود می رسد که خدای را اجابت و اطاعت کند از طریق انبیا و اولیاش. 16. اگر می فرماید که اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند، پس عاقلانه است که انسان هر میل و طلب و خواهشی از خودش را به او محول کند و از اراده او که منشأ اراده بشر است طلب یاری کند، و بلکه به این اراده ملحق شود و عین اراده او شود. 17. اگر انسان از منشأ اراده خداست که اراده ای می‌یابد و امری را در خود درک می‌کند، پس بهتر است که به جای بیرون رفتن از خود و در مکان و زمان و انسان‌های دیگری به جستجوی تحقق اراده خود برآمدن، به سرچشمه اراده خودش رجوع کند که اراده خداست و قلمرو اسائه، یعنی من را به او محول نماید و بر این توکل صبر کند. زیرا فرموده است که مؤمنان بایستی به خداوند توکل کنند، و توکل جز این معنایی ندارد که انسان او را وکیل تحقق اراده خود سازد و به او اطمینان نماید و صبر پیشه سازد بر این کلام الهی که مرا بخواهید تا اجابت کنم، یعنی اراده شما را محقق کنم. 18. همه مشکلات آدمی این است که اراده اش را به غیر محول می کند و لذا اسیر دهر و جبرهای مکان و زمان می شود. راه خروج از این ظلمات دهر رجعت به منشأ الهی اراده است. 19. اگر هر میل و خواهش و طلبی که در ما پدید می آید و در ذهن خوانده می شود از خداست، پس معقول است که اجابت آن را هم به همو محول سازیم که این است توکل. که این تحول و توکل امری باطنی و عرفانی و روحانی است و سیری به سوی اراده او در خیشتن از همان اسم و رسم میل و طلبی که در ما پدید آمده است، یعنی به سرمنشأ ذاتی و الهی امیال خود نقب زنیم و این سیر الالله و عرفان نفس است. زیرا خود در حدیث قدسی می فرماید که تنها عامل رابطه من و بنده ام مطالبات اوست. پس اگر آدمی مطالبات خود را به سوی غیر او برد، هیچ راه دیگری به سوی خدا ندارد و این پل ارتباطی را نابود کرده است. و تفکر در ماهیت اراده عین سیر الالله در خیشتن است. 20. مطالبات و امیال آدمی همان ندای اراده اوست که از خداست. پس غفلتی بزرگتر از این نیست که ندای او را به غیر او محول کنیم و برای تحقق اراده او به غیر او روی نماییم و او را به دریوزگی غیر بکشانیم که این عین شرک و ستم و معصیت است. 21. ناطق ترین و محسوس ترین و فعال ترین حضور خدا در بشر همان اراده بشر است که به صورت انواع مطالبات و تمناها بروز می کند که بشر بایستی این تمناها را در خودش پیگیری کند و در خود تعمق نماید و نقب زند تا به فطرت الهی خود برسد که قلم روه المرید است. و این است توکل در عمل. 22. خداوند به صورت انواع امیال و احساسات و مطالبات در ما با ما سخن می کند تا روی به او کنیم و با او سخن نماییم. و این است مصداق کلام معروفش که دعای خداوند را اجابت کنید، یعنی دعایش را به نزد خود او برید و به او توکل کنید و از خود او بخواهید تا آن را محقق سازد. 23. ولی مسئله و مشکل دیگری که وجود دارد این است که اکثر انسانها اصلاً قادر به خواندن و درک امیال و اراده الهی خود نیستند، یعنی نمی توانند دعای خدا را در دل خود بخوانند و لذا اجابت کنند. 24. امروزه حتی بسیاری از مردمان نیازهای غریزی خود را هم درک نمی کنند و گرسنگی و تشنگی و شهوات جنسی خود را تشخیص نمی دهند و این به معنای کوری و کری و گنگی است و نسیان خیشتن که عین خدا فراموشی است. و این است که امروز والدین تا دم مرگ بایستی نگران شکم و زیر شکم فرزندان خود باشند تا مبادا از گرسنگی و تشنگی بمیرند. 25. امروزه اکثر مردمان برای پاسخگویی به هر نیاز و اراده ای در خود به سراغ اینترنت می روند، یعنی به سراغ شیطان. 26. بشر مدرن در قبال هر احساس و اراده ای از خود حتی لحظه ای هم تأمل و تفکر نمی کند و به سرعت به بیرون می رود، به سوی اینترنت، تلفن، خیابانگردی و غیره، تا کسی اراده اش را پاسخ گوید، اراده ای که حتی معلوم نیست که چیست. 27. درک و فهم و خواندن اراده خود کمترین کاری است که باید کرد و این عین اجابت کردن خداست که به زبان اراده ما سخن میگوید. این است که صدها آیه در قرآن کریم چنین کسانی را مخاطب قرار داده است که چرا در خود نظر نمی کنید؟ چرا در خود تفکر نمی کنید؟ چرا به سوی خود باز نمی گردید؟ که آن در خود شماست، چرا در خود نمی نگرید؟ سوره زاریات 28. اراده مهمترین حقی است که در بشر مدرن در حال نابود شدن است و این همان مرگ و هلاکت در زندگی است. 29. اراده سرچشمه حیات و هستی بشر است. نابودی اراده عین نابود شدن است که حاصل نابودی تفکر و تأملات درونی است، زیرا اراده به واسطه فکر خوانده می شود. پس مرگ تفکر عین مرگ اراده است و مرگ اراده عرصه تسخیر شیطان است. 30. محوری ترین موضوع معرفت نفس همان خواندن اراده خیشتن در هر لحظه و هر ساعت و روز و ماه است. این که دریابیم که خدا در دل ما چه میگوید و چه اراده میکند. زیرا اراده نمی کنید الا این که خدا اراده می کند. سوره دهر 31. با اندک تفکر و تأملی در ماهیت هر میل و اراده ای درک می کنیم که هر اراده ای دارای ماهیت هوییست و نمنی و این سمت و سوی وجه الله در خیشتن است. 32. فاصله بین اندیشه آدمی تا سرچشمه جوشش ارادهش همان فاصله بین ذهن و دل اوست. پس این قوه تفکر و تعقل است که بایستی ندای خداوند را در دل بخواند. زیرا همه امیال و احساسات آدمی و مطالباتش ریشه در دل دارند. ولی این ندا از دل تا به ذهن که خوانده می شود هزاران آفت دارد و حجاب، از وسوسه های اجنه و شیاطین تا القاعات زمانه. پس درک می کنیم که دل خانی یعنی معرفت قلب از مدارج عالی عرفان نفس است که مقام عارفان ذاکر است که قلوبشان منزه از هر نجوا و وسوسه ایست و اینان همان متحرون می باشند که مورد محبت الهی و در قلمرو به ادراک اسرار حق در قرآن کریم قرار دارند. پس غیر عارف را نشاید که دعوی دلخانی کند که در غیر این صورت عین مریدی شیطان است که امروز تحت عنوان مکتب عشق و حال و عرفانهای دجالی در سراسر جهان حکومت می کنند. 33. می دانیم که مرید همچون اسم المؤمن از صفات بندگان خالص خدا نیز می باشد که آنها نیز از نزد خدا صاحب اراده اند، یعنی مرید هستند که یا در مقام عرفان قلب مرید ندای حق از قلوب خیشند و یا مرید عارفانند. پس فقط خداست که از نزد خودش صاحب اراده است، یعنی مرید مطلق است و ما بقیه مخلوقات و انسانها به درجه ارادت و خلوصشان از نزد او صاحب اراده اند در سلسله مراتب ولایت عرفانی. و در غیر این صورت دارای اراده شیطانی هستند، یعنی مرید شیطانند که این ارادت شیطانی برای اکثر مردمان آبشخوری جز نژاد و نژاد پرستی ندارد که محور آن همان مادین پرستی است. آنان که مادینگی را می پرستند مریدان شیطانند. سوره نساء 34. حتی مریدی خداوند هم دو جانبه است، یعنی هم اراده اش را در مخلوقاتش القا می کند و هم تابع اراده مخلوقات خیش است، یعنی نیازهایشان را اجابت می کند و خداوند اراده خلقتش را به زمین و آسمان ها وحی نمود، یعنی اراده به خلق شدن و به وجود آمدن و سلسله مراتب حیات و هستی را طی کردن نیز در ذات هر مخلوقی نهاده شده است. یعنی هر موجودی در ذات خیش صاحب اراده خداست و آفرینش خیش. پس در حقیقت هر موجودی آفرینش خیش را از ذات خیش اراده می کند، زیرا خداوند اراده اش را به مخلوقاتش محول نموده است در درجات تعالی. و اما اراده‌ای که در انسان نهاده شده کل اراده خداست، زیرا خود فرموده که کل اسمایش را در آدم نهاده است. زیرا اسمای الهی اراده های او در قلمرو ظهور و بروز حق اویند و خداوند اراده کرده که اتفاقا از بی اراده ترین انسان ها به تمام و کمال ظهور نماید، یعنی از مستضعفین که مؤمنانی هستند که غایت بی ارادگی خود را یافته و بران مستقر گشتند و آن را انکار ننموده اند، یعنی عدمیت خود را. و اینان همان مؤمنانی هستند که همه امور خود را به خدا وانهاده اند و به او توکل کرده اند. اینان مستحق مقام خلافت اللهی هستند تا محل ظهور کل اراده او باشند، یعنی ظهور اسم المرید. و این همان تحویل نمودن من به اوست. و خداوند تقدیر عالم و آدمیان را در قلوب این مستضعفین می نویسد. اینان صندوقچه ام الکتاب هستند و به راستی که ام الکتاب همان علی الحکیم است. سوره زخرف 35. و بدان که تنها حجاب و مانع رابطه اراده بشری با اراده الهی همان دهر است که به بیانی تاریخ است که در قلب این دهر و تاریخ هر فردی نژاد و وراثت‌های نژادی او نهفته است و این همان حجاب کبیر بین ذهن و دل انسان است و نیز رابطه بین مؤمن و امامش. و به درجه‌ای که این حجاب‌ها را می‌درد به قلمرو به المرید نزدیک می‌شود، یعنی قلمرو به اراده یافتن از نزد خدا. و بدان که همه موجودات مرید مطلق اراده پروردگارند جز انسان مشرک، و حتی شیطان هم در کفر مطلقش مرید اراده خداست و لذا جز به اراده الهی به انسان‌ها نزدیک نمی‌شود. پس اسم المرید هم از منظر کلمت الله دو وجه دارد، همانطور که انسان به میزان درک و تصدیق بی ارادگیش صاحب اراده می شود. ال لا 36. اراده خداوند اراده فعال و خلاق و وجود آفرین است، ولی اراده غیر الهی بشر عدمی و دریوزه اراده الهی است. در واقع اراده عدم است که به سوی اراده وجود میل می کند و اراده خدا را می طلبد. اراده بشری اراده به اراده کردن است، یعنی عدم اراده است که یا به اراده خدا وصل می شود و یا بازیچه اراده شیطان می شود. 37. وقتی آدمی به فقدان اراده خلاق در خود آگاه گردید، طالب اراده می شود و این سرآغاز ارادت عرفانی در نزد صاحب اراده است که از اولیای الهی و علیین می باشد که خود مرید خداست. و تبعیت و اطاعت بیچون و چرا از او سرآغاز اراده یافتن است، یعنی مرید شدن. و مرید از اسماء الهی است به معنای صاحب اراده ذاتی. پس انسان مرید به ظاهر اطاعت می کند تا در باطن اراده یابد، و این معنای دیالکتیکی معنای مرید است، همچون مریدی خدا در رابطه با خلقش.